أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز و تشکر از اینکه دوستان این مباحثه را همراهی میکنن و همچنین مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که امکانات رو فراهم کردن که جلسات مجازی برگزار بشود و باب این بحث‌های بسیار مهم و کلیدی که شاید از اولویت‌های اصلی نظام هم باشد، این مباحث کمک می‌کنند که این مباحث برگزار بشه و پیگیری بشه. البته متأسفانه من چون هم ارتباط دارم با اساتید دانشگاه، هم ارتباط دارم با بعضی از مسئولان اجرایی کشور، ضرورت این بحثا رو خیلی درک نمی کنن، نه اصحاب نظر نه اصحاب عمل، و خیلی مایه تأسف هست که آدم در یه جمعی می نشیند و گاهی خود واقعا احساس تنهایی می کنیم که چطور بعضی ها نمی فهمن که حتما حکومت به حکمرانی نیاز داره و حکمرانی هم باید مبتنی بر نظریه باشد. تا این حرف رو میزنیم میگن اینجا جای نظریه پردازی نیست. میگن بابا هر جا جای نظریه پردازی، نظریه پردازی بشود، ولی ساختارهای عمل و اجرا، تصمیمهاشون، سیاستگذاریشون، قانونگذاریشون مبتنی بر نظریه باشد. بله لازم نیست همه نظریه پردازی کنن، اما همه دست‌اندرکاران تصمیماتشون باید مبتنی بر نظریه و دانش و علم باشه. خب ما در جلسات قبلی که حدود 18 جلسه شد به چیستی و انواع حکمرانی پرداختیم، به مبانی و اصول حکمرانی هم خیلی مختصر اشاره کردیم. از امروز میخواییم وارد ارز کنم خدمت شما حوزه حکمرانی حکمی بشویم. به نظر بنده حکمرانی حکمی چهار مبحث داره که باید به این چهار مبحث پرداخت. یکی مبانی فلسفی حکمرانی حکمی، دوم اصول فقهی حکمرانی حکمی، سوم پارادایم علمی حکمرانی حکمی که از بین پارادایم های اثباتگرایی و تفسیرگرایی انتقادی چه پارادایمی رو باید بپذیریم در حکمرانی حکمی، و چهارم بعد از مبانی فلسفی و اصول فقهی و پارادایم علمی برسیم به الگوی حکمرانی حکمی که من خب اون سه بحث اولم، یعنی مبانی فلسفی، اصول فقهی و پارادایم علمی، حوزه تخصص بنده هست و سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان این سه مبحث رو خدمتتون ارائه کنم. اما از حاصل در واقع از مجموعه این سه دست مبانی، اصول، پارادایم بخوایم به الگوی حکمرانی حکمی برسیم، قاعدتا باید دوستانی که در حوزه مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی و غیره تخصص دارن بیان به صورت میان رشته‌ای کمک کنن. من شاید نکاتی رو و پیشنهاد خودم رو در باب الگوی حکمرانی حکمی که مبتنی بر مبانی اصول و پارادایم حکمرانی حکمی است عرض بکنم، ولی قطعا این مبحث چهارم یه مبحث میان رشته است که کمک متخصصان مختلف رو می طلبد. خب اولین بحثی که و مبحثی که شروع می کنیم مبانی فلسفی حکمرانی حکمی. وقتی میگه مبانی فلسفی یعنی فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه جهان و عالم و فلسفه انسان و فلسفه ارزش و فلسفه دین، اینا مبانی فلسفی حکمرانی حکمی است. خب خیلی بحث گسترده است. اگر من بخوام تمام این چند حوزه مبانی فلسفی رو باز بکنم، نظرات موافق و مخالف رو نقد و بررسی، خب زمان زیادی به صرف کرد. ولی من روش بحثی که میخوام داشته باشم خدمتون در مبانی اصول و پارادایم، نظر حکمت اسلامی رو میخوایم خدمتون عرض کنیم. بله ممکنه اشارتاً هم به برخی از دیدگاه‌ها یا اختلاف نظرهایی که وجود داره داشته باشیم، اما میخوایم نظر مختار رو بگیم و نظر مختار رو هم اگر اجازه بدید من خیلی به اثبات و ارائه برهان نپردازم، چون بحث ما که مبانی فلسفی نیست. میخوایم بگیم چه مبانی فلسفی نقش در حکمرانی حکمی دارن. همه اینا مبادی اون الگوی الگوی حکمرانی حکمی است. یعنی اگر میخواییم مبانی فلسفی حکمرانی حکمی رو بگیم، برای اینه که در الگوی حکمرانی حکمی ازشون استفاده کنیم. خب اولین مبحث فلسفه هستی است، یا هستی شناسی الهی در برابر طبیعت گرایی. عمده الگوهای حکمرانی، چه هرمی، چه بازاری، چه شبکه‌ای، چه اونهایی که مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرالیستی هن یا لیبرال دموکراسی هن یا سوسیالیستی هن یا مارکسیستی هن، اینا الگوی حکمرانیشون مبتنی بر طبیعتگرایی است، مبتنی بر ماتریالیزم است. حالا یا واقعا خدا رو منکرن یا بنابراین میگذارن که خدایی نیست و یا خدا دخالتی در امور ندارد. خب ما در حکمرانی حکمی معتقد به مبنای هستی شناسی الهی هستیم. یعنی اولا هستی هست، واقعا هست. ثانیا این هستی به دو دسته، هستی مستقل و هستی وابسته، یا هستی غنی و هستی فقیر تقسیم میشه. تمام هستیهایی که در جهان مادی و طبیعت باهاش سر کار داریم همشون نیازمند و فقیرن، هم از جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها. پس ما به صورت محسوس و ملموس با هستیهای نیازمند و فقیری سرکار داریم. برهان وجوب امکان میاد کمک میکنه و اثبات میکنه که این هستیهای نیازمند و فقیر به هستی مستقل و غنی نیازمندن و الا هیچ هستی فقیر و نیازمندی و وابستهی تحقق پیدا نمی کند. از اینکه هستی‌های نیازمند تحقق دارند کشف می‌کنیم که هستی مستقل و غنی وجود دارد. این هستی مستقل و غنی هم حیات دارد، هم عالم است، هم قادر است و هیچ محدودیتی حیات و علم و قدرت او ندارد. قدرتش نامتناهی است لذا غیر از آفرینش جهان طبیعت که ما با سر کار داریم، می تواند عوالم ماوراء طبیعت رو هم خلق بکند. ولذا دلائل عقلی و دلائل وحیانی وجود دارد که غیر از موجودات جهان طبیعت، موجودات ماورایی مثل ملائکه و جنیان و موجودات دیگر هم توسط خداوند خلق شدن. لذا فلاسفه اثبات میکنن عالم مجردات رو، عالم ماورای طبیعت رو، و اینکه بین این عوالم هم یک ارتباط ناگسستنی وجود دارد. یعنی طبیعت، جهان طبیعت، جهانی مجزا از جهانهای ماورای طبیعت نیست. هم جهان طبیعت تأثیر گذاره بر جهانهای ماورای طبیعت، هم جهانهای ماورای طبیعت تأثیر گذار بر جهان طبیعت است. توجه دارید؟ لذا ما وقتی میخواییم در باب حکمرانی انسان و جامعه سخن بگیم، باید بدانیم که از جامعه و انسانی سخن میگیم که در طبیعت قرار دارد، طبیعتی که با عوالم دیگر در ارتباطند. نه تنها در ارتباط، اصلا در هم تنیده اند. یعنی در دل همین طبیعت ماوراء طبیعت هست، در دل همین طبیعت حقایق عرض کنم ماورایی وجود دارد. لذا شخصی از امام صادق سوال کرد که آیا الان هم بهشت و جهنم هست؟ فرمود الان هم هست. اگر کسی اعتقاد نداشته باشد به این، از ما نیست. یعنی اینطور نیست که یه طبیعتی است، در همین عالم طبیعت عالم برزخ هم هست، در همین عالم طبیعت عالم قیامت هم هست، اما روز قیامت یوم تبل السرائر است. و خداوندی که غنی و عالم و قادر محض است، این جهانها رو اینگونه آفریده است. و چون همه این جهانها فقیرند و نیازمندند، لذا خداوند تنها خالق جهانها نیست، ربوبیت بر جهانها هم دارد، ربوبیتی که مرتب استمرار دارد. یعنی خداوند ساعت ساز لاهوتی نیست، آنگونه که نیوتن گمان میکرد. نیوتن فکر میکرد خداوند این جهان رو خلق کرده، بعد به حال خودش رهاش کرده، مثل ساعت سازی که ساعتی رو میسازد، بعد دیگه ساعت کار خودش انجام میده و ارتباطی با ساعت ساز نداره، مگر وقتی که خراب بشه، وقت میبرم پیش ساعت ساز، میبرم پیش تعمیرکار ساعت. بعد که البته نیوتن خب به قوانین ترمودینامیکی رسید، قانون اول، دوم، سوم، و قانون گرانش، که قانون گرانش قانون عمومی بود، همه موجودات عالم طبیعت گرانش دارند، جاذبه دارند همه، لذا تمام موجوداتی که در کره زمینن از نیروی جاذبه برخوردارند، سیارات و کرات دیگر هم از نیروی جاذبه برخوردارند. البته با یک سوالی نیوتن مواجه شد که خب اگر همه از نیروی گرانش برخوردارن، چرا منظومه شمسی به هم نمیخورد. نتونست این سوال رو جواب بده. بعد ابتدا تعبیری به کار برد، گفت God of the God of Gaps، خدای رخنه ها، خدا خواسته. یعنی هر موقع علم پاسخی داره برای پرسش های طبیعت شناسی، دیگه نامی از خدا برده نمی شود. اما هر موقع علم نتواند پاسخی بدهد، نام خدا به میان میاد. این خداوند خالق هست ولی ربوبیت حد اقلی دارد، گاهی ربوبیت دارد، بقیهش دیگه خودکار، طبیعت کار خودشو انجام میده. لاپلاس در نیمه اول قرن 18 پیدا شد، گفت که من این مسائل رو حل میکنم، مسائل علمی رو حل کرد و بعد گفت ما به خدای رخنه‌پوش نیوتن نیازی نداریم. یعنی بدون این که اسم خدا بیاد داریم تبیین علمی ازش میکنیم. اما قرآن میفرماید که بله قوانین هست، علم هم قوانین رو کشف میکنه، سنت های الهی است. اما همین جهان طبیعت که مشمول سنت های الهی است، سنت های الهی لحظه به لحظه با تدبیر الهی پیش میره. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. یا میفرماید هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون. یا در آیه دیگری، آیه اول آیه 102 سوره انعام بود، آیه که الان خوندم آیه 3 سوره فاطره، آیه 96 سوره صافات که در جای دیگه هم آمده، والله خلقكم وما تعملون. تعملونه یعنی عمل، یعنی خداوند شما رو خلق کرده و ما تعملونه، حتی عمل اختیاری خودتون رو هم خلق کرده. یعنی اراده شما در طول اراده خداست، یعنی خدا اراده می کند که شما با ارادتون کارتون رو انجام بدید. یا این آیه شریفه که می فرماید در آیه 17 سوره انفال، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو تیراندازی نکردی. ببین نگفت تو تیراندازی نکردی، فرمود وقتی تو تیراندازی کردی تو تیراندازی نکردی، بلکه خدا تیراندازی کرد. یعنی ما رمیت مستقلا از رمیت ولکن الله رما طولن. یعنی تو عین الربط الالهی، عین الفقر الالهی، نه فقط در این لحظه‌ای که خلق شدی، بعدش تو کارات هم عین الفقر الالهی. در عرض کنم خدمت شما آیه 2 سوره رعد می‌فرماید که الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. ببین سخر الشمس والقمر غیر از خلق الشمس والقمر، كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. یعنی خداوند رزق دست خداست، تسخیر دست خداست، تدبیر دست خداست. یا این آیه شریفه 31 سوره یونس که می‌فرماید قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. همین کارو دست خداست. باز خطاب پیغمبر شده در آیه 164 سوره انعام، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء. توجه دارید، و هو رب کل شیء. آیا ربی جز خدا طلب کنم؟ او رب همه چیز است. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. آیه 22 سوره انبیاء. اگر آلهان الهه متعدد بودن فساد میگرفت زمین و آسمان رو. سبحان الله رب العرش عما یصفون. ببینید عزیزان، مشکل اصلی حکمرانی مدرن به انحاء مختلفش خداشناسیشه، یا خدا رو منکره یا قبولش داره ولی دستشو به دست خدا نمیده، مثل اون نقاشی میکلانش. خدا کاره ای نیست. به تعبیر نیچه میگفت دیوانه ای دنبال خدا میگشت، هر چه میگشت خدا رو پیدا نمیکرد. مردم هم مسخرش میکردن، میگه میشه خدا رو پیدا کرد، میگه میشه خدا رو دید، تا رسید به کلیسایی گفت ای مردم خدا رو یافتم، خدا رو در کلیسا یافتم، اما خدایی مرده یافتم، خدا مرده است. حالا یا نیچه میخواسته بگه عقیده من اینه، داشته غرب رو معرفی میکرده، یعنی جهان غرب، خدا در جهان غرب مرده است، یه خدای ناکارآمد در کلیسا که حالا یک شنبه یه عده میرن عده هم نمیرن، میرن کلیسا و یه السلام علیک یا خدایی میگن و یه فاتحه میخوانن برای این خدای مرده و برمیگردن. یا تو مثلا فروشگاه بزرگ در کشورهای مسیحی که جمعیت مسیحی بیشتری دارن، مثل فیلیپین، روم یا بعضی کشورهای دیگر، تو فروشگاه بزرگ، چون شنبه یک شنبه معمولا مراکز تعطیله برای فروشگاه بزرگ بازه برای خرید مردم، یه اتاقه که درست میکنن، مردم مثلا معتقدین صف میگیرن، میرن تو اتاقه یا السلام علیک یا خدایی میگن و میان بیرون. اما دیگه این خدا جای دیگه نیست، در جانها نیست، در جامعه نیست، در سازمان نیست، در ادارات نیست، در حکمرانی هم نیست. بعد کم کم البته دیدن که وقتی خدا نباشد همه چیز مجاز است، به قول سارت، و فساد و جنایت و همه چی، چون خدایی وقتی نبود معادی نبود، یعنی اعتقاد نبود، شخص دیگه ارزش های اخلاقی دیگه برای چه ارزش اخلاقی انجام بده. دیدن خب این تبعاتی دارد و خطرش زیاده، اومدن اخلاق حرفه‌ای رو مطرح کردن که آه این اخلاق به درد دنیات میخوره، به درد دنیات میخوره، دنیات رو آباد میکنه. لذا میبینید بعضی از ارزش‌های اخلاقی رو مثل عدالت و اینا رو مطرح میکنن. خب حالا اگر یه وقتی قدرتمندان کاپیتالیستی، سرمایه‌داری به این نتیجه رسیدن که دغلبازیشون در درون حکمرانی نوین سود اقتصادی بیشتری داره براشون، بیشتر دنیاشون رو آباد میکنه تا صداقت، تا عدالت، خب میرن با اون سم دیگه، چون قرار شد اخلاق حرفه‌ای به درد دنیا بخوره، دنیا رو آباد کنه، کارخانه ها رو فعالتر کنه. خب اگه وقتی تضاحم پیدا شد بین عرض کنم منافع مبتنی بر عدالت با منافع مبتنی بر دغلبازی سرمایه داران، خب کدوم مقدم میکنن سرمایه داران؟ معلومه دیگه، چون دنیا ملاکه. توجه دارید؟ لذا شما ببینید بعد از سازمان ملل و تدوین حقوق بشر، نسل اول حقوق بشر، چون میدونید حقوق بشر الان سه نسل آمده، همون نسل اولش که اومده تا الان خب تقریبا شاید بله 70 سال، بیش از 70 سال گذشته، ولی جنایت های بشریت بعد از، یعنی توی 70 سال بیشتر از 70 سال قبل سازمان ملل، ولو جنگ جهانی اول و دوم هم در 70 سال قبل سازمان ملل بوده که میلیون ها آدم کشته شده، ولی اونجا یه دفعه در یه مقطع زمانی کوتاهی میلیون ها نفر کشته شدن، اینجا در طول این 70 سال میلیون ها نفر کشته شدن. چون بشر وقتی خدا در جانش حضور نداشته باشه، ربوبیت تکوینی عالم رو و آدم رو نپذیرد و بعد به دنبالش ربوبیت تشریعی رو هم نپذیرد، خب معلوم میشه دیگه بهره این بره و مسیرش مسیر غلطیش که طی کرده. به همین خاطر ما در هستی شناسی الهی تنها از خالقیت خدا سخن نمیگیم، از ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند هم سخن میگیم و همچنین از حاکمیت و ولایت الهی هم سخن میگیم. خداوند، یعنی ما توحید در حاکمیت و توحید در ولایت رو هم قائلیم. لذا خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. یکی از آیه 31 سوره توبه است. یکی از بحثایی که فراوان بر آن تأکید شده در قرآن همین مسئله این است که ولایت غیر خدا رو نپذیرید، حکم غیر خدا رو نپذیرید. مثلا در قرآن آمده ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آیه 40 یوسف. یا این آیه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آیه 26 آل عمران و آیات فراوان دیگه. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. آیه 26 سوره صاد. فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. آیاتی که می‌فرماید و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کسی که به ما انزل الله حکم نکنه فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. هم کافرون داریم، هم فاسقون داریم، هم ظالمون داریم. اینا همه آیات سوره مائده است. آیه 44 سوره مائده، آیه 45 سوره مائده، آیه 47 سوره مائده. خب این ببینید اینا رو حکمرانی حکمی اثر میگذارد، حاکمیت الهی رو ملاک قرار میده، حکم الهی باید گوهر حکمرانی حکمی و حکمرانی الهی باشد. بعد تازه میفرماید حالا وقتی خداوندی که خالق شماست، رب شماست، حاکم شماست، ولایت او رو بپذیرید، ولایت غیر او رو نپذیرید. آیات متعدد در این باب داریم. یا ایها الذین آمنوا، خطابم به اهل ایمانه، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. آیه 57 سوره مائده است. اولش میفرماید یا ایها الذین آمنوا، آخرش هم میفرماید ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنان، کسانی که دین شما را مسخره و بازیچه گرفته اند، چه از اهل کتاب باشند چه از کافران، اینها رو سرپرست و دوست خودتون مگیرید. آقا نری زیر ولایت فرانسوی ها و انگلیسی ها و امریکایی ها، هی میخوای ولایت اونا بر سرتون باشه. حکمرانی دولت آیه روحانی دقیقا خلاف این آیه 57 سوره مائده است. تازه بعدش هم میفهمد واتقوا الله ان کنتم مؤمنی، تقوا پیشه کنید، اگر مؤمنید تقوا پیشه کنید، گوش بدید به حرف خدا. خیلی عجیب این آیات فراوانن. حالا اینکه بعضیا شیطان رو اتخذو، ولایت اونا رو پذیرفته، ولایت شیطان پذیرفتن، بعضیا مثلا ولایت، مثلا در این آیه 31 سوره توبه است میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، همین آیه که الان تلاوت شد. بعد آیه 31 میفرماید، ادامش اینه، و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. آیه 32 میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. اینا که ولایتشون میپذیرید، اینا همیشه میخوان نور خدا رو با سخنان باطلشون، با تبلیغاتشون، با رسانه هاشون، با هالیوودشون، با فعالیت های مجازیشون، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواهم، افواهم این سخنان باطلشون، حالا سخنانشون با هر ابزاری که باشه، و یعب الله، ولی خدا جز این که نور خودش رو کامل بکنه نیست، یعب الله الا ان یتم نوره بلو کر الکافر، بلو کافر بدشون بیاد. بعد داره هو الذی آیه 33 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. آیات زیاده. من دوستان رو توصیه میکنم که این کتاب ولاها و ولایت های شهید مطهری رضوان تعالی رو بخونن، توجه دارید این رو بخونید که چقدر مسئله ولایت، که ولایت مداری خداوند رو بپذیر، و اگر ولایت مداری خدا رو نپذیرفتید یعنی ولایت مداری غیر خدا رو پذیر. دقیقا اینجا سنویته، فرض سوم نداره. خطاب هم به اهل ایمان ها، یعنی افراد مؤمنن، مسلمانن، شهادتین جاری کردن، منافق هم نیستن، اما به خاطر ضعف ایمان رفتن زیل ولایت غیر خدا، زیل ولایت شیطان، یعنی توحید در ولایت نپذیرفتن. اگر توحید در ولایت بپذیرن دیگه باید ببینن خداوند این ولایت رو به چه کسانی داده، مثل ولایتی که خداوند به پیامبر داده، به امام داده، به پدر داده. ولایت رو به عالم مؤمن متقی مدیر مدبر داده، بعد ولایت به مؤمنین داده، مؤمنین نسبت به هم دیگه ولایت مدار باشید. توجه دارید خداوند سبحان حتی مسئله ولایت مؤمنین رو نسبت به هم دیگه بیان میکند. اما ولایت شیطان، ولایت کفار، ولایت منافقین، ولایت احبار، ولایت رهبان، ولایت یهود، ولایت مسیحیه، اینا هم رد میکنه. ولایت اینا نپذیرید. پس هستی شناسی الهی یعنی خداوند خالق طبیعت و ماوراء طبیعت است و ربوبیت تکوینی بر این عالم دارد و حاکمیت دارد و ربوبیت تشریعی دارد، لذا حاکمیت دارد. چون ربوبیت تشریعی دارد احکام رو بیان میکنه و توحید در حاکمیت پیدا میکنه. حالا که توحید در حاکمیت داره، شما هم توحید در ولایت داشته باشید، ولایت مدار باشید. خب ولایت مداری رو به چه شکل ظهور و بروز بدیم؟ میفرماید به شکل بندگی، توحید در عبودیت و بندگی. و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آیه 36 نحل. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، آیه 25 انبیاء. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. وقتی میگه بندگی خدا، مقابلش این نفی شرک. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما این آیه که الان تلاوت کردم بعد داره و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این آیه 61 62 سوره یاسینه. در یک آیه داریم که میفهمن شیطان انهو لکم عدو مبین، بعد داره او رو عدو هم بگیرید، یعنی هم ثبوتن عدو است هم شما اثباتن بدانید که شیطان عدو به شماست. اگر توحید در بندگی رو داشته باشید، به دنبالش توحید در اطاعت هم پیش میاد. اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واول الامر منكم. بعد میفرماید آیه 59 سوره نساء، بعد میفرماید فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. خیلی دقت کنید آیه رو، یا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واول الامر منكم، یعنی اطاعت از سه نفر، خدا، رسول و الامر. بعد فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله و رسول. اولو الامر اینجا نگفته، معلوم میشه این تنازعتم فی شیء ناظر به اولو الامره، مطلق هست ها، ولی مصداق بارز اولو الامره. یعنی اگر در فی شیء یعنی در اولو الامر نزاع پیدا کردید، ببین خدا پیغمبر چی میگه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر واقعا راست میگید مؤمن به خدا و قیامتی، یعنی نتیجه توحید در خالق، توحید در ذات و توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی و توحید در حاکمیت، توحید در ولایت است. نتیجهش توحید در عبودیت است، بندگی، و نتیجهش توحید در اطاعت. بعدم تازه اینو تبیین میکنه خداوند سبحان برای ما که اگر ما بر توحید تأکید داریم، برای اینکه اولا ثبوتن جز خدا هیچ کس، هیچ موجود دیگری غنی نیست، همه فقیر الالله، همه، حالا تو خودتو فقیر بدانی و نداری، فقیری. این اولا. ثانیه تو نیاز داری به ربوبیت الهی، تو نیاز داری به عبادت خدا، تو نیاز داری بر رشد، کمال، بندگی. این کمالت وابسته است به بندگی. توجه دارید؟ دقت بفرمایید. لا اکراه فی الدین، آیه 256 سوره بقره. لا اکراه فی الدین، دین اینجا دین این دینداری، ایمان، اکراه بردار نیست. به زور شمشیر هم کسی شهادت اینو بگه، قلبش ایمان نداشته باشه نداره. ایمان امر قلبی است و ارادیه، اکراه بردار نیست. قد تبین الرشد من الغی. دقت کنین، هم اختیار اراده انسان، اجباری در کار نیست. قد تبین الرشد من الغی. غی یعنی گمراهی، رشد هم یعنی هدایت. این توحید در اطاعت و عبادت و ولایت برای اینه که به رشد برسید. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. این عرض کنم خدمت شما این مطلب که نیازی خداوند سبحان ندارد به، عرض کنم خدمتتون، عبادت ما. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، آیه 2 سوره جن. یهدی الی الرشد، توجه دارید، و آیات دیگر که حالا من، یعنی تمام این هدایتگری ها و ربوبیت تشریعی برای رشد انسانه. لذا در مسائل رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، به احکام الهی و ربوبیت تشریع الهی گوش دادید، اینجا رشد پیدا میکنه. گوش ندادید، گرفتار غی هستید. در رابطه انسان با خودش، شارع مقدس احکامی رو، ربوبیت تشریع خدا احکام بیان کرده. اگر این احکام رو عمل کردید رشد پیدا میکنید، نکردید غی پیدا، گرفتار غیید. در رابطه انسان با انسانهای دیگر و رابطه انسان با طبیعت و ماورای طبیعت، شارع مقدس ربوبیت تشریع خداوند احکامی رو بیان کرده، توصیفاتی رو، توصیه‌هایی رو بیان کرده. گوش بدید، عمل بکنید، رشد پیدا میکنید، نکنید نه، غیه، گمراهیه. خب وقت همین خداوند سبحان برای اینکه رشد انسان را فراهم کنه و ربوبیت تشریعیش به دست بندگان برسد، انبیا و اولیایی را فرستاده تا به انبیا و اولیا واقعیت‌های هستی رو بگه، واقعیت انسان رو بگه، عالم چیست، انسان کیست، چه مراتبی دارد، چه ساحت‌هایی دارد. خیلی اینجور انسان‌ها نمی‌دونن، یا باید کلی تلاش کنن تا بدانن، اما همه حقایق رو نمی‌دونن. مثلا اینکه این جهان، جهان رو خدا باطل خلق نکرده. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. خدا جهان رو باطل نیافریده، اما موجوداتی از جمله برخی از جنیان و انس با اراده خودشون سراغ باطل میروند. پس بدانید در عالمی زندگی می کنید که باطلان باطل سازند و حق و باطل آمیخته میشه. باید تشخیص بدید، بدانید کدام مسیر حقه، کدام مسیر باطله. این توسط در واقع انبیاء الهی و اولیاء الهی بیان میشود. این بحث البته مبتنی است بر، غیر از مبتنی بر بحث هستی شناسی الهی، مبتنی بر انسان شناسی توحیدی هم هست. یعنی وقتی پذیرفتیم که انسان مثل بقیه موجودات فقیر الالله هستن، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پس این موجود فقیر رو خدا خلقش کرده، اولا تنها با اتم ها و ریز اتم ها و اتم ها و مولکول ها و سلول ها و اعضای و جوارح بدن خلقش نکرد، ژن ها و یعنی علاوه بر ریز مولکول ها، ریز اتم ها و اتم ها و مولکول ها و سلول ها و ژن ها و اعضا و جوارح، خداوند به انسان از روح هم در او دمیده است و به او توانمندی هایی داده، به او قابلیت هایی داده که با این توانمندی ها و قابلیتاش بتواند شناخت از عالم آدم پیدا کنه. اما چون این ابزاری که خداوند در اختیارش داده ابزار کافی نیست، لازم است ولی کافی نیست، خداوند او را از نعمت وحی هم برخوردار کرده تا انسان به تعبیر استاد آیت الله جوادی آمانی به حی متعله تبدیل بشود، تبدیل بشود به یک انسان، انسان الهی. پس انسان مهمه، کرامت داره، اونقدر مهمه که خداوند میفهمه نفخت فی من روحی، از روح خودم در او دمیدم. این روح خودم نه چیزی از خدا کنده بشود، نه مقصود این نیست، بلکه خداوند مخلوقات متعدد داشته. قبل از اینکه این بدن رو خدا خلق بکنه مخلوقی به نام روح و مخلوقاتی به نام روح داشته و این روح رو نفخ کرده، دمیده در جسمی که از نطفه و علقه و مزغه کسر و نظام لحما سیر و تیر کرده تا رسیده مثلا به چهار ماهگی، وقت روح، اون روح که حقیقت قدسی ملکوتی است از عالم ماورای طبیعت، بیاد دمیده بشه در این جسم و تبدیل بشه به یک انسان. حالا بحث بعدی اینه که این انسان کیست؟ چون وقتی دارید از حکمرانی حکمی سخن میگید، نه تنها یک مبنا هستی شناسی، مبنای مهم انسان شناسیه، چون حکمرانی برای انسانه. خب تصویر شما از انسان کیست و چیست؟ انسان شما کیست؟ تصویر شما از انسان چیست؟ این انسان چه ساحتهایی دارد؟ چه نیازهایی دارد؟ چه قابلیتهایی دارد؟ که حکمرانی، اولا انسان میخواد حکمرانی کنه، انسان با کمک چه ساحتهایی از هستیش حکمرانی کند و حکمرانی بر چه ساحتهایی از انسان باشد؟ اولویتها چیست؟ کدام دسته از نیازهای انسان بر کدام دسته دیگه از نیازهای انسان ترجیح دارن و اولویت دارن؟ لذا از بین مبانی فلسفی حکمرانی انسان بیشترین کاربرد و ارتباط رو با حکمرانی داره. من خدمت شما عرض کردم حکمرانی نوین مبتنی بر یک سری اصولی بود، مثل اصل تمرکز زدایی، اونم مبتنی بر یک سری اصول ایدئولوژیک بود، اونم مبتنی بر عرض کنم مبانی فلسفی بود که سه تا مبنای کلان، اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم رو خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله بقیه بحث که بحث انسان شناسی است و در دلش بحث معرفت شناسی رو هم خواهم گفت و اشاره کنیم به مباحث ارزش شناسی و عرض کنم خدمت شما مباحث دیگر این مبانی که دیگه بتونیم بحث مبانی رو تمام کنیم و اصول فقهی حکمرانی رو اشاره کنیم. خب دوستان اگر سوالی دارن بفرماین، بقیه بحث انشاءالله جلسه بعد. یک کتابی هم ما سابقا نوشتیم، شاید به درد این دو سه جلسه ما بخوره و اون عبارت است از کتاب فلسفه علوم انسانی. مبانی رو بحث کردیم، هم گفتیم علوم انسانی مدرن چه مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و دین شناختی دارن، هم نقدشون کردیم، هم گفتیم علوم انسانی اسلامی مبانیش چیست. حالا من با اون سبک البته خدمت شما بحث نمی کنم، بیشتر این سبک بحثم محتوا رو دارم به شما میگم که این با این محتوا حکمرانی حکمی با این محتوا باید بره جلو. یعنی کسانی که میخوان الگوه حکمرانی بدن این محتوا رو باید در ذهن داشته باشن و الا ممکنه گرفتار التقاط بشن یا گرفتار مثلا غفلت از بعضی ساحت ها و نیازهای انسان بشن.
سلام عرض شد.
سلام علیکم. وقت
شما بخیر. خدا
خوش.
تشکر از بابت واقعا مطلب و پر محتوا چه ایران میکنید. این خدا بارم با هم کنم خدا بارم بیست بکر زنگ شما برچت بده و ما توفیق داشته شما حد مطالبه که شما میفرمایید و به جا بیارید. استاد یه نظر داشتم و یه پیشنهاد داشتم خدمتون و یه سوال پیشنهادم استاد با توجه به بحثی که حالا توی هستی شناسی مطرح کردید و هستی شناسی توحید رو در مقابل طبیعت گرایی قرار دادین، من به نظرم میاد که اگر در واقع هستی شناسی توحیدی در مقابل نفی خدا قرار بگیره کارآمدتر کنند، چون که بحث پست مدرن و ترانس مدرن دیگه اون طبیعت گرای و انسان قدرتمند مثل مدرنیته را قبول ندارن و در اینه که خدا را قبول ندارن اون ماهیت توانمندی انسان را میبرن زیر سوال. برای چون نفی خدا در مقابل هستی شناسی توحیدی قرار بگیره به طبیعت گرایی خیلی جامعه تر باشه، یعنی نشود که گاه های خسروفرا هم در کنار بحث پست مدرن در کنار ترانس مدرن بخواد مثلا بیاد مقابل مدرن قرار بگیره، نه باید مثلا نگاه های خسروفرا و برای اصل علما ما در مقابل همه این نگاه ها که نفی خدا کردن قرار بگیره، چه مدرن چه پست مدرن و چه حالا بحث ترانس مدرن بیشتر دارن مطرح میشه.
بله ببینید، من نگفتم ماتریالیزم، تا اشاره ماتریالیزم هم کردم، طبیعتگرایی گفتم، چون طبیعتگرا ممکنه ماتریالیست باشه ممکنه نباشه، یعنی بعضی هستن خدا رو قبول دارن ولی طبیعتگرایی رو تلقی به قبول کردن، توجه دارید، یعنی میگن گویا جز هستی طبیعت هستی دیگری نیست، وجود یعنی طبیعت، تقسیم وجود به مادی و مجرد رو قبول ندارن یا اگر قبول دارن مسئله براشون نیست، دغدغه براشون نیست. بنابراین ممکنه بعضی طبیعتگرای ماتریالیست که بگید خود دیگه منکر خداست. من میخوام اعم از منکر. الان ببین بسیاری از افراد تو جامعه ما، هم جامعه دانشگاهی هم جامعه اجرایی کشور، افرادی هستن که خدا رو قبول داره، نمازم میخونه، روزه هم میگیره، اما در تدبیر و اداره جامعه طوری برخورد میکنه که گویا فقط همین طبیعت است و لاغه و گویا اصلا خدایی وجود نداره. لذا طبیعتگرایی به نظرم تعبیر بهتری است تا تعبیر مثلا ماتریالی است.
بعد تشکر است. یه سوال دیگه داشتم خدمت تو.
بله.
حالا بیشتر ناظر به همین بحث که تعامل ما با این مبانی رو داشته باشیم میتونیم استفاده کنیم. خب همونطور که متناسب علمای ما هستن خب نگاه ها متفاوته. این حالا این بحث فلسفه هست که طوری فرمودی مثلا آقای فرهنگستان یه نگاه دارن، بعد فلامت با یه نگاه دارن، یه شاید همون بحث بشه ولی با پرداخ و یهودی نقاط ضعف متعددی مطرح کنن. مثلا حضرت آقای رشدان یه جور مطرح میکنن مباحثشون رو، آقای عراقی هم مثلا نده دولت اسلامی دارن مطرح میکنن تا این بحث رو بکنن. میخواستم بگم سوال کنم ما چگونه با قولی از جمعی مباحث علمامون میتونیم روی یک شبکه استفاده بکنیم و نظری و حالا حدود تولید بکنیم مثلا محقق هست نیست؟
بله.
روی روش این میخواستم داره
بله. ببینید این آقایون مشترکاتشون که خیلی زیاده و بحثاشون این مباحث توحیدی رو که من عرض کردم مشترک همه است، اختلافی نیست بین افراد، ولی چون گستره مباحث علوم علوم اسلامی زیاده، خب بعضی از یک زاویه یک بحثای جدیدی رو مطرح میکنن. مثلا فرض کنید یکی میاد تو حوزه فقه تکنولوژی، یکی میاد تو حوزه فقه سیاسی، یکی حوزه یعنی زبان. مثلا دولت آیت الله عراقی از دولت مثلا آیت الله عراقی نظریه دولت اسلامی رو مطرح میکنه. خیلی خوب. حالا عقیر من تاکیدم اینه بعد به نظریه حکمرانی اسلامی بپردازیم. نظریه حکمران اسلامی مهمتر از نظریه دولت اسلامی است و اگر بخوایم فقط به یک حوزه مثلا دولت اسلامی بپردازیم ولی حکمرانی یک قدم جلوتره. اگر فقط مثلا به نظریه دولت اسلامی بپردازیم، نظریه دولت اسلامی رو امام هم پرداخته، دیگران هم پرداختن، نه اینکه امام به بحث حکمرانی نپرداخته مستقلن یه نگاه. یعنی ما الان بیش از اون که به نظر دولت اسلامی نیاز داشته باشیم به نظر حکمرانی اسلامی نیاز داریم، توجه داریم. یا مثلا این بحثایی که آقایون فرهنگستان مطرح میکنه اینو خیلی مثلا اینکه الان ما بگیم ایمان مقدمه یا عقل، ما معتقدیم که عقل بر ایمان مقدمه. خب اینا میگن نه، ایمان بر عقل مقدمه. خب به هر حال عقل استدلالگر رو قبول داریم، آموزه های وحیانی هم قبول داریم، همین رو ملاک قرار بدیم برای بحث حکمرانی اسلامی. خب میشه این کارو کرد؟ یعنی خیلی ما ظرفیت های مشترک فراوان داریم و اگر اختلافاتی هست عمدتا اختلاف خیلی از اختلافات در اون نگاه جدیدی است که یکی توجه داره یکی توجه نداره. بله بفرمایید دوستان، نکته دیگه دارم.
سلام
علیکم. بفرمایید.
ببخشید، سوالم این بود که بعضی ادعا میکنن که تو علوم انسانی مخصوصا هم حکمرانی هم حالا حقوق عمومی که ما درگیرش هستیم یه سری اصول و یه سری ضوابطی وجود داره که اینا نسبت به ارزش دینی لابه شرطه. در واقع می‌خواستم ببینم این چنین ادعایی اصلا درسته و ما آیا تو این سیری که داریم میریم به سمت استخراج مبانی اسلامی ممکنه به اصول لا به شرطی نسبت به در واقع دین و مذهب بر بخوریم یا خیر؟ ممنون.
انشاءالله تو بحث‌های بعدی این روشن میشه. ببینید ما قطعاً مصادیقی داریم که نصوص دینی ما به صراحت به اونا نپرداختن. اصلا مسئله مستحدثه است، سرقفلی نبوده قبلا، الان هست. اما آیا قواعد عام و قواعد کلی و اصول عام داریم که این مسائل حل بکنن؟ پاسخ مثبت است. توجه دارید. یعنی ما مسئله ای نداریم که با کمک مبانی و اصول پاسخ اون رو به دست نیاریم. اما دیگه تو بحث ساختار ها، مسائل مربوط به قالب ها، شکل ها، ساختار ها، تکنولوژی های نرم افزاری، من معتقدم اینجا باید تکنولوژی ها رو ساخت. اصلا تکنولوژی ساختنی است، کشف شدنی نیست، ساختنیه. تکنولوژی آموزشی رو باید ساخت، اما با چی بسازید؟ با هم مبانی و اصول و مقاصد و شریعه باید بسازید، که حالا اینجور بعدن این مباحث رو خواهیم گفت. خب دوستان دیگه اگر فرمایشی ندارن ما یه وقت اذان هم شد. کتاب هم اسمش فلسفه علوم انسانی است، نه فلسفه فلسفه. یه کتاب دیگه من دارم، فلسفه فلسفه اسلامی، یه کتاب دیگری است. ولی این کتاب که عرض کردم فلسفه علوم انسانی، عرض کردم حالا ما با یک ادبیات دیگر کاربردی به این مبحث میپردازیم. بعضی دوستان هم که میکروفون ندارن، که میکروفون بهشون بدید که سوالشون رو بپرسن. خوب
جنبات اگر کسی میخواد ما دست میگیره، ما سرش رو متصل میکنیم، دارد سوالی نیست.
خیلی خوب، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
خیلی ممنون است.
خواهش میکنم، انشاءالله یک شنبه خدمتتون هستیم.